مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در اروپا، عمار ملکی استاد دانشگاه در هلند کسانی هستند که هم‌اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هستند و البته کوروش زعیم عضو جبهه ملی هم از تهران به ما پیوست تا نظراتشون رو بشنویم در ارتباط با انتخاباتی که امروز در حال انجام هست. آقای ملکی، اول از همه از شما شروع بکنم درباره مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات. اول از همه میخوام از هر سه مهمان برنامه بپرسم که خیلی مختصر و خلاصه اگر بتونید سریع بگید که موضعتون چه هست، آیا طرفدار شرکت در انتخابات هستید یا تحریم انتخابات. آقای ملکی، اول شما بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگانتون و مهمانان محترمتون. من واقعیت چیستش که در مورد این دو انتخابات اگر بخوام به صورت خیلی خلاصه بگم، در مورد انتخابات مجلس قائل به این هستم، قائل به یک نوع مشارکت حداقلی هستم، یعنی کسانی که در صورت پایگاه رأی اصلاح طلبان هستند و فکر میکنن که در صورت شرکت کردن میتونه باعث بشه که افراد موجه، معدود افراد موجهی در مجلس باشن که بتونن به حکمرانی خوب در که به نوعی در سیاست گذاری ها کمک بکنن، قابل درک هستش. رأی دادنشون میتونه به نوعی موجه باشه، به شرط اینکه حتی افرادی باشن که سابقه خوبی داشته باشن، حداقل موجه باشن، کارشناسای درستی باشن. اما در مورد مجلس خبرگان، من تحلیل هستش که اساساً چون مجلس خبرگان به ذاته با اصل دموکراسی بسته در تضاده، یعنی مجلسی است برای اینکه دموکراسی رو محدود بکنه، اساساً یعنی اصالتش رو به قول معروف نادرست میدونم و از سوی دیگه فکر میکنم که حتی این عدد صلاحیت ها وضعیتی رو ایجاد کرده که مجلس خبرگانی که بتونه تعیین کننده باشه حتی برای انتخاب یک رهبری که مشروط خواه باشه، در اصل اون مفهومی که میگن مشروطه کنیم ولایت فقیه رو، وجود نداره این امکان. من مخالف از شرکت در مجلس خبرگان هستم و فکر میکنم با این سیاستی هم که مخصوصا بسیاری از اصلاح طلبها پیگیری کردن برای به نوعی نگاه سلبی شرکت کردن برای حذف یک سری چهره‌های خاص، فکر می‌کنم ایرادات جدی داره، اگرچه به طور نمادین میتونه خوب باشه و حتی شاید برای کسایی که تغییرخواه هستن ایجاد یک شکاف و تضاد جدی اگه در اون حاکمیت بکنه مفید باشه. اما فکر می‌کنم در اصل این مبنایی نیست برای اینکه بخوام بگم من حامی شرکت در مجلس خبرگان هستم.
آقای مهدوی آزاد، شما چطور فکر می‌کنید؟ آیا شما جز طرفداران شرکتید یا تحریم؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، درود به شنوندگان و عرض ادب به مهمانان محترم. من حتما طرفدار شرکت هستم، حتی در سال 92 در اون شرایط سخت گیرانه طرفدار شرکت بودم، مخصوصا در این دوره که دیگه تقریبا میتونیم بگیم انتخابات نیست، در واقع یک رفراندوم تمام عیار سیاسی اجتماعی در پیش روی ماست. اگر طیف بندی جناح‌های سیاسی در داخل کشور،
مهدوی آزاد ببخشید من شما رو قطع میکنم چون در مورد جزئیاتش حتما صحبت خواهیم کرد، من میخوام خیلی سریع بفهمیم که هر کدوم از مهمانانمون چه موضعی دارن. اگه اجازه بدید از آقای زعیم، البته ایشون عضو جبهه ملی هستن و جبهه ملی هم موضعش تحریم انتخابات بوده، ولی واسم بپرسیم که آقای زعیم، شما خودتون شخصا هم مانند جبهه ملی طرفدار تحریم انتخابات هستید یا نه؟
ما یه سازمان سیاسی هستیم، تحریم کردن یعنی تعیین تکلیف برای مردم کار درستی نیست. ما هم نکردیم، ما فقط گفتیم که شرکت نمی کنیم. دلیل شرکت نکردنمون رو اعلام کردیم به دلیل اینکه شرایط دموکراتیک در سیستم انتخابات وجود نداره و ما خودمون حذف شده ایم و نظام جمهوری اسلامی جبهه ملی و دیگر سازمان ها و حزبای ملی و رسمیت نمیشناسه، بنابراین ما چون خودمون نمیتونیم شرکت کنیم بنابراین در انتخابات شرکت نمی کنیم. یعنی ما هرگز سعیم تکلیف برای مردم نمی کنیم.
بله، پس از این سه مهمان برنامه در واقع ما از همه طیف ها الان میشه گفتش که کسی در این برنامه حاضر هست. آقای مهدوی آزاد جزو کسانی هستش که اعتقاد داره که باید در این انتخابات در هر دو مجلس شرکت کرد. آقای زعیم جزو کسانی هستش که اعتقاد داره که نباید مشارکت کرد در انتخابات، و همینطور آقای عمار ملکی که مشارکت حداقلی رو توصیه میکنند، انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت میکنند ولی در مجلس خبرگان اعتقاد دارند که این نظام، این نهاد، نهاد غیر دموکراتیکی است و نباید در انتخابات شرکت کرد. حالا در مورد دلایل این موضع هر سه مهمان برنامه میپرسم. از آقای مهدوی آزاد شروع بکنیم که اعتقاد داشتید آقای مهدوی آزاد که در هر دو انتخابات باید شرکت کرد و گفتید اصلا معنای رفراندوم پیدا کرد. چرا این حرفو میزنید شما که تبدیل شده به یک جور رفراندوم؟
قبلش در مورد اصل قضیه بگم، در مورد موضع آقای ملکی آقای زعیم توضیح بدم. ببینید موازه آقای ملکی آقای زعیم موازه بسیار اصولگرایانه با پرنسپ و درستی است. ما سر اصل موضع‌گیری اونها حرف نداریم. میگویند که انتخابات از استانداردهای کافی آزادی بیان برخوردار نیست، حق دارند. اما از اینجا به بعد بحث عملگرایی است، بحث این که خب پس چه باید کرد. اگر ساختار و طیف سیاسی امروز داخل ایران رو نگاه بکنیم، تقریبا بدون اغراق من این رو میتونم ثابت کنم، یکی از بی‌سابقه ترین ائتلاف‌های سیاسی ایران در 50 سال اخیر رو دیدیم. یعنی از نهضت آزادی های دکتر ابراهیم یزدی ما میبینیم هست تا جامعه مدنی ایران، هنرمندان ایران یکی پس از دیگری عملیات انتحاری میکنن و میگن که ما از اصلاح طلبان دفاع میکنیم با این هزینه سنگین، تا زندانیان سیاسی که همچنان در اوین هستن مثل مصطفی تاج‌زاده، تا محصورین ما مثل آقای کروبی، خانواده آقای موسوی، آقای خاتمی که هست خانگیست، اصلاح طلبان ما و بعد اعتدالگرایان هاشمی روحانی و نهایتا راستگرایان علی مطهری لاریجانی. در واقع اینجا دیگه صحبت از طیف‌های مختلف سیاسی نیست، صحبت از دو جناح هست. یک جناح، جناح افراط‌گراست، تقریبا میتونیم بگیم به رهبری و هدایت آیت الله خامنه ای و کسانی که ما میشناسیم، آقای جنتی، مصباح یزدی، محمد یزدی در تهران، علم الهدا در مشهد، لاریجانی در مازندران و غیره، من خبرگانش رو گفتم. و طیف مقابل دیگه اصلاح طلب یا منتقد نیست، یک جناح بزرگی است به نام جناح ضد افراط. هدف در این لحظه در گام اول جلوگیری از روند پیشرونده افراط در سالهای اخیر که جدا داشت به مراحل بسیار خطرناکی میرسید، و در گام دوم یک نه محکم. برای همین میگویم یک رفراندوم است. این اگر مردم از این انتخابات استقبال کنند و اون چیزهایی که ما میبینیم قابل تأمین باشه به کل کشور، فردا میتونیم بگیم مردم یک نه بسیار محکم به حاکمیت گفتند.
آقای ملکی، توضیح شما چه است؟ مشخصاً در مورد مجلس خبرگان به ویژه، به خاطر اینکه یک تعدادی از کسانی هم که آقای مهدوی آزاد به نامهاشون اشاره کردن، اینها نامزدهای مجلس خبرگان هستند و بسیار شهرند به تندروی و به مواضع سختی که دارند به ویژه در حمایت از آیت الله خامنه ای اتخاذ میکنند. چرا شما معتقدید که به رغم این توضیحات آقای مهدوی آزاد نباید در مجلس خبرگان شرکت کرد؟
خدمتتون اول یک توضیح کوچکی بدم در مورد صحبت آقای مهدوی آزاد، که این که یک ائتلاف بسیار بزرگی که از نهضت آزادی تا اصلاح طلبان تا محافظه‌کاران معتدل به اصطلاح شکل گرفته و این ائتلاف بزرگ یک چیز مهمی هستش، واقعیتش اینه که اساساً ائتلاف بزرگ به خودی خود هیچ ارزشی نداره. همونطوری که ما میدونیم اول انقلاب هم ائتلاف بسیار بزرگی از چپ و راست و کمونیست و لیبرال و همه اینها شکل گرفت در آری گفتن به جمهوری اسلامی، در دعوت از آقای خمینی به بودن رهبر به اصطلاح بزرگ انقلاب، همه اینها رو ما دیدیم. یعنی این ائتلاف بزرگ الزاما هیچ چیز مثبتی به خودی خود نداره. مثلا اینجا هستش که در این ائتلاف داره به کجا میره. در مورد اتفاقا بحث خوبی هست، شما نکنید در مجلس خبرگان ما اتفاقا یک اتفاق عجیب و غریبی داریم که اینها نیازمند سوالهای خیلی جدی هستش از کسانی مثل فرزند نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، که در هر صورت شما سابقه دهه 60 رو میدونید، شما در اون دوره سرکوب شدید، در اون دوره بسیاری از دوستانتون اعدام شدند و هیچ کدوم شما هم دست به اسلحه نبرده بودید، همه اینهایی که بالاخره میگن اون دوره دوره چیزی بود. ولی امروز شما میبینید که بدون هیچ توضیح مشخصی و با به نوعی گفتن اینکه یک جریان افراطی داره میاد، مثلا ما بریم با آقای ری شهری یا آقای دوری نجف آبادی رأی بدیم. میخوام بگم آقای شما اینجا یک بحث اصولی بودن هم نیستش. اگر فقط بحث اصولی بودن بود، دقیقاً موضع آقای زین با موضع جبهه ملی یک موضع کاملا اصولی هستش که انتخابات آزاد نیست، ما شرکت نمیکنیم. حتی پیشنهادی که بنده میکنن موضع اصولی نیست. یعنی من میگم بله، میشه نگاه کردش که در همین رده صلاحیت‌ها فرضاً در مجلس میشه 5 نفر پیدا کرد که اینها برای حکمرانی خوب مفید هستن، اما عملگرایی قرار نیستش که تقریبا زائل کننده تمامی اون چیزهایی باشه که براش مبارزه شده، براش ارزش بوده، هویت سیاسی تغییرخواه رو به نوعی بعد در نظر بگیره. این اتفاقی که الان داره میفته. و نکته دیگه هم ببخشید، این هم شاید نکته بسیار مهمی هست که بگم، موضعی که آقای مهدوی آزاد داره و بعضی از اصلاح طلبان دارن میگن اتفاقا در تضاد با رویه خودشون هست. ببینید اینها آنچنان بر این انتخابات رو دو قطبی کردن که اتفاقا انحلال طلبان در اندازان بیشتر استقبال میکنن. اینها آنچنان اون ور رو در برابر یک جریان دیگه قرار دادن، نگفتن به اون ور دادن، که یقینا میتونه این دوباره موجب یک تنش بسیار بزرگ بشه. همون چیزی که اتفاقا جریان اعتدالگرا سعی میکرد که این رو حل کنه، سعی کرد اومد ببین من فاصله گرفتم از فتنه سبز، من اومدم به نوعی ما بار دیگر بیایم با هم باشیم. اتفاقی که داره میفته اتفاقا اون چیزی نیستش که خواسته اصولگراها و اعتدالگراها بوده. اینها سعی کردن که بگن ما شکاف های بین حاکمیت رو و اصلاح طلبا رو کم بکنیم. اتفاقی که در این انتخاب داره میفته این هستش که دوباره این شکاف رو بزرگ میکنن. نمادین همه هویت انتخابات شده نگفتن به جناح مقابل حذف سه تا چهره مسئله نمادین یک نگاه سلبی. این برای اتفاقا کسایی که تغییر خواه هستن شاید خوبم باشه. بله شما شکاف هر چقدر بین حاکمیت ایجاد شه، هر چقدر موسوی ها از این نظام جدا بشن، هر چقدر این اتفاقات بیفته، در آینده به نفع دموکراسی خواهی هست. اما این اتفاقا اون چیزی نیستش که مطمئنا اعتدال گرایان و اصلاح طلبان میخوان. تناقض جدی وجود داره.
بله بذارید همین موضوع رو با آقای کوروش زعیم مطرح بکنیم که گروه سیاسیشون جزو گروهای تحول خواه محسوب میشه. آقای زعیم شما درباره این موضوع چه فکر میکنید که آقای ملکی توضیح دادن؟ از یه ور شما گفتید که به طور اصولی چون انتخابات آزاد نیست در این انتخابات شرکت نمیکنید، از طرف دیگه آقای مهدوی آزاد هم تاکید داشتن بر اینکه به چه نتیجه خواهد رسید عمل سیاسی که دارید انتخاب میکنید و براش فهمید تو که آقای ملکی میگن همین فضای دو قطبی که ایجاد شده بسیار تنش آفرین شده و میتونه باعث شکافی بشه که در نهایت به نفع گروهای تحول خواهی بشه مثل جبهه ملی. آیا موضوعاتی از این دست باعث نمیشه که شما در نظرتون در ارتباط با انتخاباتی که به طور اصولی اعتقاد دارید آزاد نیست تجدید نظر بکنید؟
این تحلیل یک شرایط سیاسی اینکه به کدام سو میره که ما هم موافقیم با این تحلیل که خود من همین اعتراض کردم نوشتم و گفتم که این به سوی یک به اصطلاح جدا از کنی دو قطب موجود در نظام خواهد انجامید با رأی دادن ما فرق میکنه. ببین اگه چهار تا از شخصیت شناخته شده جبهه ملی برن رأی بدن، کل جبهه ملی متهم میشه که با وجود حذف بودنش از این نظام و خفقانش و عدم اجازه در این نظام به فعالیت سیاسی نشست‌های سیاسی باز رفتن رأی دادن. بنابراین همونطور که من گفتم ما تحریم نمی کنیم، به هیچ وجه حق نداریم تحریم کنیم، یعنی دیگران رو تحریم تکلیف کنیم، ولی ما تحلیل می کنیم. در مثلا تحلیلی که من کرده بودم خیلی نزدیک بود به صحبتی که همون آقای قبلا داشتن صحبت می کردن، ما باید سعی کنیم که شکاف بین دو نظام رو افزایش بدیم. یکی از اینها اینه که مهمترین آنچه که داره در مجلس خبرگان رخ میده، مجلس خبرگان 100% غیرقانونیه. این مجلس باید در آغاز انقلاب مجلس مؤسسان بود. مجلس امین انتظام 10 سال زندانی کشید برای که مخالفت کرد با تشکیل همین مجلس خبرگان، ولی حالا که هست و سرنوشت کشور رو با انتخاب یا نظارت بر شخص اول که متاسفانه به صورت مطلقه توی قانون آمده، خب ما باید کسایی رو در تحلیل هامون نشانه گیری کنیم که بهشون رأی بدن، اونایی که میخواهند رأی بدهند، که مجلس خبرگان دست کم از اون حالت اطاعت تام و پشتیبانی از دیکتاتوری کمی اصلا تفیق پیدا کنه و بلکه این آغاز یک تغییر اون سال مسامیز در اون سطح باشه. ولی مجلس رو ما کسانی چندان پیدا نکردیم تو این فهرست ها که ما بخواییم اونا رو بفرستیم مجلس. بیشتر همون آقایانی بودن که قبلا تکلیف خودشون رو با مردم روشن کردن و خدمات.
حالا درباره ترکیب آقای زعیم، در مورد ترکیب این دو مجلس و اینکه لیستا چه بوده و آیا تفاوتی هست بین این رأی که به این سمت بدیم یا به اون سمت، حتما خواهم پرسید در سر سه مهمان برنامه. حالا همچنان بمونیم روی این فضای دو قطبی و شکافی که آقای ملکی اعتقاد دارند که ایجاد شده و به نفع اعتدالیون یا دست کم در راستای سیاست‌هایی که تبلیغ می‌کنند نیست. آقای مهدوی آزاد پاسخ شما چه است؟ آقای ملکی میگه این فضای دو قطبی، این شکافی که داره ایجاد شده و این هیجانی که در واقع در شب انتخابات و در روز انتخابات به وجود اومده در نهایت میتونه به تنش‌هایی بیانجامه که برخلاف همون سیاست‌های مورد تبلیغ اعتدالیون هست.
این که ممکنه به تنش‌های بیانجامه، خب اگر قرار باشه شورای نگهبان دوباره صندوق‌هایی رو باطل بکنه و تقلب بخواد بکنه که من بعید میدونم، و قرار باشه چنین بکنه، ممکن هست و اتفاقا یکی از نتایج یک انتخابات محکم میتونه چنین پیامدهایی باشه. اما جناب ملکی مطالبه میکنن، میگن اصلاح طلبان فضا رو رادیکالیزه کردن برخلاف خواست خودشون. خیر، اصلاح طلبان چنین نکردن. اصلاح طلبان اومدن مثلث به قول آقای گنجی جیم افراط گرایان رو از لیست خبرگانشون گذاشتن کنار. همین این آیت الله خامنه ای بود که آمد گفت این لیست انگلیسی است، کدام لیست انگلیسی وجود داشت؟ کدام رسانه آمد از چنین لیستی رو مطرح کرد؟ این جناح اصولگرا و افراطگرا بود که فضا رو دو قطبی کرد، تصور میکرد که با دو قطبی کردن فضا و در انفعال مردم، یعنی تصور میکرد مردم خانه نشین خواهند بود، تصور میکرد میتونه با یک رأی منسجم هم جناح مقابلش یعنی تقریبا تمام پتانسیل سیاسی کشور، منتقدین رو، اصلاح طلبان، اعتدالگرایان رو، هم وابسته به غرب نشون بده و هم انتخابات رو ببره. خب نتونست. اصلاح طلبان تونستن ابتکار عمل رو به دست بگیرن، حداقل حتی اگر شکست هم بخورن تا الان برنده قطعی بازارن. دوم میفرمایند، من پاسخ سریع بدم جناب ملکی، میفرمایند که شعار میدهند، خیلی شعار نمیدهند، برنامه عمل دارند. ببینید آقای جنتی هر نماز جمعه که میآید میگوید امت همیشه در صحنه چنین میخواهد. مهم است که دیگر نتواند بگوید مردم چنین میخواهد. مهم است که آقای یزدی نگوید من به پشتوانه رأی ملت چنین میکنم. آقای مصباح یزدی باش تکلیفش کمی مشخص تره. آقای علم الهدا رو در مشهد ببینید، صبح تا شب زمین و زمان رو به هم میدوزه به نام مردم مشهد. این انتخابات نشون خواهد داد آیا او حق دارد به نام مردم مشهد صحبت کنه یا نه. تصمیم با مردم ایران، تصمیم گیرنده من نیستم. و نهایتا قدرت مجلس شورای اسلامی را میشون انکار میکنم. بسیار مهمه که در مجلس شورای اسلامی کسی مثل حمید رسایی یا کوچکزاده باشه یا کسانی که حداقل چنین رفتار نکنند. بنابراین این یک برنامه عمل جدی است، برنامه انفعالی نبوده. دو قطبی حاصل هم شرایط ناشی از شرایط سیاسی ایران و عملکرد آیت الله خامنه ای است.
بله، حالا بتونیم علی سی خود تفکیک بکنیم راحت تر شاید بحث پیش بره. آقای مهدوی آزاد، آقای ملکی، این بحث نامزدا رو اگر اجازه بدین شما فعلا جواب ندید. این صحبت‌های آقای مهدوی آزاد و این تیکش رو نگه می‌داریم، حتما درباره‌اش صحبت می‌کنیم همونطور که گفتم. اما بحث شکاف و آقای مهدوی آزاد میگه که در واقع منشأش آیت الله خامنه‌ای بوده با همون سخنرانی لیست انگلیسی، رادیو انگلیسیش که گفت، و بعد مثلا لیست انگلیسی که واقعا اصولگراها تبلیغ بسیار سنگینی کردن روی مسئله لیست انگلیسی و عملا به این تنش و این شرایطی که امروز رسیدیم. آیا شما این بحث رو قبول دارید یا نه؟
ببینید، بحث لیست انگلیسی درسته که از طرف اون جناح به نوعی تبلیغ میشه، اون جناح هم همونجوری که اصلاح طلبان سعی میکنن با یک پروپاگاندایی بتونن به نوعی رأی جمع بکنن، کسانی که بالاخره ناراضی سیاسی هستن غیر از پایگاه رأی خودشون رو بکشونن پای صندوق، از اون ور هم حکومت هم مطمئنا دست بالاتری رو برای ایجاد پروپاگاندا داره. و این به اصطلاح اتفاقی که در مورد این مقاله‌ای که در بی بی سی چاپ شد و به نوعی پیشنهادی که حالا درصد از خارج کشور یا حالا بعضی میگن از داخل کشور اومد و نگاهش نگاه سلبی بودش و هدفگیری سلبی بود، به صورت خواه یا ناخواه این دو قطبی بودن رو ایجاد میکرد. این که بالاخره من بحثم این نیستش که حالا اصلاح طلبان به عمد میخواستن این دو قطبی ایجاد بشه، من دارم میگم در چارچوب اگر در جایگاه کسی که اعتدالگرا یا اصلاح طلب هست و این راه از 88 تا 92 و رسیدن به این نقطه رو پیموده که سعی کرده بگه هی شکاف ها رو بسته کنیم، هی شکاف جدید ایجاد نکنیم، براءت از فتنه اعلام کردن، تقریبا تمامی اینهایی که در مجلس دارن میرن به نوعی براءت از فتنه اعلام کردن و یعنی تایید صلاحیت نمیشدن، همه اینها که انجام شده، در این بازی که شما سلبی اومدید و همه سرمایه شرکت در انتخابات رو برای حذف فرزند آقایان جنتی یزدی مصباح گذاشتید، این شکاف رو ایجاد میکنه و این به نوعی از قضا سرکنگ بین صفرا فزود میشه. یعنی این یه چیزی هستش که من به عنوان یک تحلیلگر میگم، برای کسی که به نوعی تغییر خواه باشه ایجاد هر شکاف بیشتری در جمهوری اسلامی مثبته. این از این نکته. مسئله من اینجا هستش که شما بحثی که در مورد مجلس خبرگان قرار دارید از اول مسئله سلبی بود. حالا بماند به نقد هایی که کلا در مورد این مسئله هستش که چقدر این لیستی که شما در اصل میخواهید بگید که مردم بیان رأی بدن که اون 3 نفر نشن، خودش دارای ایرادات اساسی هست، خودش بر بسیاری مسائل داره، افرادی که روش هستن افراد غیر موجهی هستن، فراتر از این 6 نفر از این افرادی که شما در لیست آقای هاشمی میبینید که اعلام براءت کردن که ما با در این لیست نیستیم، ما با اصلاح طلبان نیستیم. یعنی تناقضای اساسی که در این راهبرد هستش رو بگذاریم کنار، اما مردم در اصل چیزی که اتفاقا استقبال کردن به نوعی اون طبقه‌ای که طبقه متوسط هستش، طبقه تغییرخواه هست، طبقه ناراضی هستش، اتفاقا از این دو قطبی شدن و از این که ما بریم یه نهی به اون طرف بگیم، نه اینکه بریم به نوعی نمادهای اون برو نه بگیم، منتشر شده. اما چیزی که بالاخره آقای مهدوی آزاد داره میگه در مورد اینکه فرضاً اگر رأی نه به آقای جنتی داده بشه یا آقای یزدی یا آقای مصباح، اینها بالاخره تاثیر داره، به نظر من اینم باز دوباره مقدار فرافکنیه. آقای جنتی اساساً پایگاهی که داره، جایگاهی که داره، از یک نهاد انتصابی هیچ وقت نبوده. هیچ کدوم از ما آقای جنتی رو عنوان نماینده خبرگان اصلا باهاش برخورد نداشتیم. آقای جنتی سالهاست در جایگاه شورای نگهبان قرار داره و تا وقتی که بالاخره زنده هستن ایشون در اون جایگاه هستن. ببین نهاد انتصابیه که به ایشون جایگاهی داده. آقای یزدی، آقای مصباح هم همینجور. حالا آقای یزدی البته شاید در خبرگان این سالهای اخیر نقش مهمی داشتن، ولی خب ایشون هم که بالاخره با توجه به وضعیت بیماریشون اهمیت زیادی در خبرگان آینده نخواهند داشت. میخوام بگم این چیزی که اینقدر تاکید میشه که اگر ما به اینها نبگوییم، گویی که به اصطلاح جمهوری اسلامی و مثلا رهبر جمهوری اسلامی اگر بدونه که فرضاً شما به یکی از افرادی که من حامیش هستم، من در یک جایگاه قرار داشتم، نگفتید، من هم فرضاً این رو برمی‌دارم. اگر آقای خامنه‌ای همچین نگرشی داشتش که اصلا ما از 76 به اینجا نمی‌رسیدیم. که الان شما مثال آقای جلیلی رو نگاه کنید، در انتخابات قبل 8% مردم به ایشون رأی دادن، یک نه بزرگ بود. باعث به تعجب اینکه می‌دونستن آقای خامنه‌ای بسیار علاقه به ایشون دارن، به نوعی شاید کاندیدای رهبر حداقل خطاب می‌شدن در میان مردم. بعد از اینکه ایشون رأی 8% آورد، در پاسخ به اون پیام مردم ایشون سه تا جایگاه مهم منصوب کرد، ایشون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای سیاست‌گذاری خارجی کشور. یعنی این پیام رو ایشون اینجوری پاسخ دادن. یقینا اگر این هم این اتفاق هم بیفته، باز دوره نه جایگاه آقای هاشمی عوض میشه، ببخشید آقای جنتی عوض میشه، نه جایگاه آقای صادق لاریجانی. من بحثی ندارم در اینکه اون حرکت نمادین خوبه یا بده، میتونه چیز باشه، بله در شوری که ایجاد میکنه، در شکافی که ایجاد میکنه مثبته، منم به عنوان یک نیروی تحول خواه استقبال میکنم. اما اون چیزی که حداقل آقای مهدوی آزاد میگه، اون هدف حاصل نمیشه.
بله، اینو الان با آقای مهدوی آزاد صحبت میکنیم دیگه. واقعا رسیدیم به جای اینکه درباره ترکیب این دو مجلس هم صحبت بکنیم و اینکه اصولا آیا مثلا اینکه موحدی کرمانی بره به مجلس خبرگان یا نره به مجلس خبرگان، یا آیت الله جنتی که خب توضیحات عمار ملکی رو با هم دیگه شنیدیم. ما یک مصاحبه انجام دادیم با رفعت بیات، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی. همکارم محمد زرقامی با ایشون تماس گرفته و خانم بیات که از نمایندگان اصولگرای مجلس بود، نظرات خودش رو درباره ترکیب دو مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بیان کرده. من از مهمانان برنامه خواهش میکنم که بر روی خط بمونن، همراه با شنونده ها مصاحبه با خانم بیات رو میشنویم، برمیگردیم و بعد نظرات تحلیلگران حاضر در برنامه رو درباره اظهارات خانم بیات و ترکیب دو مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خواهیم شنید.
نتیجه نهایی رو رأی خواهند داد، هیچ پیش بینی نمی‌کرد. همونقدر که همه باعث شدن با این لیست‌های مختلف همه بیان، خودش خیلی خیلی قابل توجه از این دفعه معلوم میشه دو تا لیست کافی و فقط دو تا لیست مردم سوال نکردن. از هر لیست باز انشعابی شده، هر کس هر گروهی در میان گروه فکر خودش باز افرادی رو کم و زیاد کرده. معلوم میشه همین دو تا گروه خوب نتونستن بسیار جذب کنن کاندیداها رو برای همه، و همین که نشون میده که همه میخوان رأی بدن و خیلی خوب اومدن. حالا باید منتظر شد که مردم جواب بدن، نتیجه مردم خواهند داد.
خود شما فکر میکنید که چه ترکیبی میتونه به دولت آقای روحانی، دولت 11 کمک کنه که بهتر بتونه اهداف خودش رو پیش ببره، به ویژه اهداف اقتصادی که دولت داره؟
مجلسی باید باشه که بتونه مشکلات دولت رو حل بکنه از نظر قانون گذاری. یک دفتر در مجلس هست و آمدن رهبری هم فرمودن مجلسی به دولت میخواهیم، نه مجلس به اصطلاح همراه بد درصدی که هیچی نگه. مجلس قانون گذاره و باید بتونه همه مشکلات مردم رو در قالب قوه مجریه فکر کنه و براشون راه حل.
اگر فضایی که در مجلس پیشین شاهدش بودیم در مجلس پیش رو هم شاهد بشه، چون آیا میتونه دولت اون چیزی رو که قرار پیش ببره، به ویژه پس از برجام، بتونه به عمل برسونه؟
ولی مجلس قبل که 100% در اختیار آقای دکتر روحانی بود دیگه، با حمایت آقای لاریجانی و همه داشتن در برجام، مشکل خیلی زیادی نداشتیم.
اگه یادتون باشه آقای رسایی و
بعضی ما دو سه تا انتقاد حالا بعضی دو نفر بخواد انتقاد کنن، تندی کنن که مانع نیست، حالا اکثریت با ایشون بودن و برجام رو تصدیق کردن.
خانم بیات، برخی بر این گمان بودن که مجلس با حمایت غیر مستقیم آقای خامنه ای سر موضوع تصویب برجام کوتاه اومد.
نمیدونم، و من فرمایش آقای خامنه ای ندیدم. مثلا شما دیدید مجلس یه وظیفه داره که بنابر مسائل کشور تصمیم بگیره، حتما مسئله همین بوده که رأی آورد. وقتی چیزی رأی میاره دیگه باید اجرا بشه، درست اجرا بشه.
به هر حال با توجه به مسئله نبود یه سری از کاندیداها و انتقادی که شما شاهدش بودین از سمت آقای رفسنجانی و حتی خود آقای روحانی در مواقعی به صورت تلویحی اشاره کردن به مسئله اینکه بعضی از کاندیداها توسط شورای نگهبان نتونستن احراز بشه صلاحیتشون که حضور داشته باشن، فکر میکنید این انتخابات به معنای کامل میتونه اون انتخاباتی باشه که رقابت رو شکل بده؟
برای شورای نگهبان کار قانونی خودش کرده. کاندیدا من قضیه یاد بوده گروه ها نمیتونن چجوری این 3 نفر تعیین کنن. یعنی تو لیست اصولگرایان 180 نفر بود، این دارم تو لیست اعتدال
جنس اصلاح طلبان هم نزدیک که نشنیدم 90 خورده کاندیدا بود که روزهای آخر به زور تونستم ببندم، اینقدر کاندیدا داشتن. این درست نیست، کاندیدا نداشتم. بالاخره هر دوره‌ای در هر زمانی که تعدادی میفتن یه تعدادی دوباره ثبت نام میکنن و مشکل نبود. نه اما مشکل نمیبینیم.
ولی مثلا ما شاهد بودیم که آقای جنتی دبیر شورای نگهبان در اصراتی گفتن که ما اجازه ندادیم اون چیزی که ایشون از اون به عنوان نامزدهای فتنه نام بردن بتونن به عنوان نامزد وارد رقابت‌های انتخاباتی بشن. خود این نمیتونه تأثیر بگذاره و جهت بده افکار عمومی رو؟
یعنی فرمایین که باید فتنه یا کسایی که فتنه شکر کردن تایید میشدن؟ یعنی فرمایین که آمریکا انگلیس میداد تو ایران کاندیدا میداد؟ خب معلومه طبیعتا که این چیزی میشه، برای اینکه مخالف نظام که نباید بیاد توی مجلس.
خب به هر حال این افراد مخالف اصل نظام نبودن.
فتنه خیلی که از خط قرمزای ما.
ولی خانم بیات، این افراد کسانی بودن که سالها در پست‌های خیلی مهمی در خود جمهوری اسلامی فعالیت کردن.
دیگه شما داریم اونجا مصاحبه نیستیم، این ما با تحلیله کار نداریم با من.
سپاسگزارم ازتون.
بله، نظرات خانم رفعت بیات رو شنیدیم. خانم بیات از نمایندگان اصولگرای مجلس بودن در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، در دوره دهم در همین انتخاباتی که همین حالا در ایران در حال رأی‌گیری هست هم ایشون نامزد ورود به انتخابات به مجلس شورای اسلامی هستند. مهدی مهدوی آزاد، کوروش زعیم و عمار ملکی مهمانان ما هستند در این برنامه که بر روی خط تلفن با ما همراهند. آقای زعیم، از شما شروع بکنیم. خانم بیات خب طبیعتاً یک نظراتی داره که کاملا نزدیک هست به نظرات حاکمیت. ایشون میگه که اعتقاد داشتش که گروه‌های سیاسی همه به اندازه کافی حضور داشتند و دارند در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. شما به عنوان یک عضو جبهه ملی پاسختون چی است به خانم بیات؟
نمیخوام صحبت های ایشون رو یا دوستان دیگر پاسخ بدم، چون ما داریم در قفص کوچک رویدادی که الان در حال وقوع دربارش صحبت کنیم. بذارید من شما رو ببرم یک کمی عقب و فضا رو بزرگتر بکنم. 3 سال پیش تحلیلی کردم به نام تغییر راهبرد آمریکا و غرب در خاورمیانه. تا اون موقع یادتون باشه خطر جنگ بود، تهدید تشدید تحریم ها بود و بالاخره ایران در محدودیت بسیار زیادی بود. اونجا من تحلیلم این بود که به خاطر اتفاقاتی که داره میفته و راهبرد جدیدی که نشون داده میشه در باره خاورمیانه داره اجرایی میشه، ایران به سوی کمک برای ثبات و تقویتش جلو میره. و چرا همون موقع من خبردار شدم که تیمی از ایران بدون اطلاع رئیس جمهور وقت در حال مذاکره برای رفع تحریم‌های اتمیه و این بعد 1 سال این معلوم شد که این تیم چه کسانی بودن و اونجا باز تحلیلایی که شد من نوشتم که آقای رفسنجانی احتمالا رئیس جمهور آینده خواهند بود که بعدا ایشون میدونید چطور شد و آقای روحانی که سرتیم اون تیم مذاکره کننده بود کاندید شد و باز من نوشتم که ایشون رئیس جمهور خواهد شد. چرا؟ برای اینکه اون فضایی که داشت به وجود می آمد برای خاورمیانه الزام داشت که شخصیت های بیان که بتونن این تغییرات رو مدیریت کنن، در ضمن ایران رو هم از این مخمصه نجات بدن. و اون موقع ما ترس داشتیم که چیز آمریکا، کنگره آمریکا تصویب نکنه و مجلس تصویب نکنه، که باز در تحلیلی که من نوشتم گفتم کنگره آمریکا تایید خواهد کرد، این مجلس هم اگر تایید نکنه اصلا مهم نیست تایید بکنه یا نکنه، و اگر هم نکنه به مجلس آینده موکول خواهد شد و اون مجلس تایید خواهد کرد. ببینید ما داریم سوار یک روندی شدیم که همش ارتباطی با ما نداره، ارتباط با یه موج تغییر سیاسی در خاورمیانه است.
یعنی این تصمیم کجا گرفته میشه آقای زعیم؟ این تصمیم در تهران گرفته میشه یا در واشنگتن گرفته میشه؟ چه اتفاقی داره میفته؟
نه این روند اجباریه برای تغییرات راهبردی که در دنیا داره رقم میزنه. ما یه جزیره نیستیم.
بله من میفهمم، ولی منظورتون دقیقا متوجه نمیشم که وقتی میگید که یک رونده به نظر میاد انگار که
کسانی روی کار من دارم میگم کسانی روی کار آمدن و خواهند آمد که درک کنن این روند رو.
بله
و بنابراین
نه اینکه لزوما همراه باشن با این روند.
نه درک بکنن. یعنی شما وقتی درک بکنی، شما وقتی ببینی طوفان داره میاد یا بارون میاد پشت رول نشستی، همجور ساکت نمیشینی، ادامه نمیدی با همون سرعت و همون روندی که در رانندگی.
حالا ارتباطش رو به این انتخابات اگر که خیلی سریعتر لطفا بفرمایید آقای زعیم، خیلی ممنون میشم.
حالا ارتباطش با این انتخابات اینه که ببینید این چیزایی که من نوشتم یا تو مصاحبه‌ام گفتم، این انتخابات تغییرات مهمی رو رخ داد. من گفتم که تحولات مهمی رو در ایران داریم روندش رو مشاهده میکنیم و یکیش این تغییرات در باید انجام بگیره در مجلس خبرگان. مجلس خبرگان یه مجلس دست نشانده است و باید مجلسی باشه بتون تصمیم گیری کنه، نظارت کنه یا تغییر بده، یعنی اوضاع رو منطبق با نیازهای جامعه جهانی امروز بکنه. این مجلس هم مجلس آینده به اهمیت اون مجلسی نیست که ایران باید داشته باشه، چون کسایی که دارن میرن تو مجلس اینا رو ما امتحانشون دیدیم، هیچ کدومشون تو مجلس نیستن. ولی یک کام
بله متاسفانه کیفیت صدای شما آقای زعیم داره خراب میشه و متوجه نمیشیم دقیقا. این قطع و وصل شد صحبت های شما بخشیش و من از همکارانم خواهش میکنم که حتما دوباره باهاتون تماس بگیرن که اگر امکان داشته باشه ادامه صحبت های آقای زعیم رو بشنویم. برگردیم بحث ترکیب دوتا مجلس، از مجلس خبرگان شروع بکنیم. آقای مهدوی آزاد، استدلال های آقای عمار ملکی رو با هم دیگه شنیدیم، ایشون حتی به مثال سعید جلیلی هم اشاره کردن در زمینه اینکه اصولاً حذف یک نامزدی مثل آیت الله جنتی یا آیت الله یزدی یا مصباح یزدی به اون نتیجه‌ای که خیلی ها شاید دنبالش باشند ختم نشه و حتی آیت الله خامنه ای شخصا اون پیامی رو که شاید مد نظر شما باشه به اون شکل برداشت نکنه. آقای سعید جلیلی به رغم رأی 8%ش در جاهای مختلفی تونستش که پست‌های مهمی رو به دست بیاره بعد از انتخابات ریاست جمهوری و آقای ملکی اینجور پیش بینی می‌کنن که این احتمال وجود داره که حتی اگر رأی آقای جنتی یا آقای یزدی و مصباح یزدی کم باشه هم دوباره اتفاق شبیه به همین بیفته و مثلا ایشون همچنان در شورای نگهبان باقی بمونه. پاسخ شما چه هست؟
بله عرض میکنم، تاکید میکنم که من به عنوان یک اصلاح طلب صحبت نمیکنم، به عنوان یک ناظر صحبت میکنم. خیلی حرف دارم در مورد آنچه که آقای زعیم و ملکی گفتن، اما این که میفهمد احتمال وجود داره که آقای جنتی سر جاش بمونه، من با قاطعیت به شما میگم ایشون قطعا سر جاش میمونه. اصلا قرار نبود که آقای جنتی حذف بشه، قرار نیستش که اگر آقای علم الهدا در مشهد شکست بخوره آقای علم الهدا رو عزل بکنه کسی. آقای یزدی همچنان در جامعه مدرسین برای خودش نامزد تعیین خواهد کرد و همچنان عضو شورای نگهبان خواهد بود. ببینید اصلاح طلبان، اعتدالگرایان، در واقع چیزی که ما باید درست به کار ببریم جبهه اعتدالگرایان یا جبهه افراط دیگه فقط اصلاح طلبان نیستن. این جبهه که تشکیل شده از ابتدا گفته مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بعدی نه قرار هست حجاب رو مثلا غیر اجباری کنه، نه قرار هست آیت الله خامنه ای رو عزل بکنه، نه قرار هست انقلابی در کشور اتفاق بیفته. سه هدف کلی تعریف کرده. هدف اول این هستش که خیلی ساده دم دستی جناح تندرو در خبرگان، جناحی که بعد از پیروزی محمود احمدی نژاد گام به گام جلو آمد، تقریبا 50% اقتصاد رو قرارگاه خاتم الانبیا و سپاه پاسداران در قبضه خودش به دست آورد، قرار هست حرکت رونده این جناح متوقف بشه. به همین سادگی، فقط متوقف بشه، خیلی قرار نیست در این گام به عقب رانده بشن. دوم، قرار هست حباب تنفس در کشور ایجاد کنه، یعنی حباب تنفسی برای اینکه آدم‌های منتقد بتونن کمی نفس بکشن، کمی حرف بزنن. برای این کار لازم نیست جناب آقای حسینی از 88 عضو مجلس خبرگان 80 نفر یا خود 88 نفر مدافع آزادی بیان باشن، 10 نفر هم کافی است، 5 نفر هم کافی است. یک نفر مثل علی مطهری در مجلس نهمی که ما دوره تموم میشه دورش، همون یک نفر در واقع شمع و چراغ اعتراض به حذف میرحسین موسوی، زهرا نهنورد و مهدی کروبی رو نگه داشت. اگر حرفای اون نبود چنان سکوتی بر کشور حاکم میکردن مثل سکوت قبرستانی حسرت آیت الله منتظری که هیچ رسانه‌ای جرأت نمیکرد در این باره حرف بزنه. و دلیل سوم، کاری است که قرار هست بکنه، امید ایجاد کنه. جناب آقای حسینی، جناب آقای ملکی قرار هست امید ایجاد کنه. سال 92 یادمون نره اغلب فعالان سیاسی در زندان بودن، فضای کشور بسته، شبکه‌ها فیلتر، هیچ امیدی به آینده وجود نداشت. روند فعلی روندی است که آدم‌ها امید بیشتری به دست میارن، احزاب دوباره دارن از توقیف در میان، دوباره داره جامعه به مرکزیت باز میگرده، دوره نهادهای مدنی زنده میشه. بنابراین این هدف اصلی این جبهه بزرگی است که تشکیل میشه. جناب آقای زعیم در به عنوان یک کارشناس برجسته و همچنین جناب آقای ملکی به عنوان یک کارشناس برجسته همه چیز میگویند. من با هیچ کدومشون هیچ اختلاف نظری هم ندارم. چیزی که نمیگویند این هست که پس چه باید کرد.
بله، بذارید همین موضوعات و همین سه هدف را با آقای ملکی در میون بذاریم و ببینیم که نظر ایشون چی هست و چه باید کرد. آقای ملکی، آقای مهدوی آزاد میگن پیشرفت جنایت تندرو متوقف میشه، یه فضایی برای جامعه مدنی باز میشه و به گفته ایشون، به تعبیرشون، حباب تنفس ایجاد میشه و امید ایجاد میشه. در مقابل این سه هدف فکر میکنید این سه هدف شدنی هست یا نه؟ و اصولا در مقابل شما یه راهکار دیگه پیشنهاد میکنید؟
من خدمتتون بگم اتفاقا من این رو اول بحثم گفتم، من نگاهم به مشارکت حداقلی برای همین ذره به اصطلاح تغییرات یا ذره اهدافی بودش که آقای مهدوی آزادم گفتن. بله، من هم نوشتم که بحث این که در هر صورت حضور آقای عارف در مجلس به جای آقای رسایی یا آقای کوچکپور مطمئناً بهتر هستش برای حکمرانی خوب، برای به اصطلاح سیاست‌گذاری عاقلانه‌تر، و همین معدود افرادی که بالاخره آدم‌هایی هستن که تونستن از فیلتر شورای نگهبان رد بشن و تقریبا موجه هستن، تکنوکرات هستن، مفید هست برای این ذره تغییرات. بحثی در مورد این حداقل نیست، در مورد مجلس این رو می‌دونیم. اما نکته اینجاست که اگر قرار این ذره تغییرات انجام بشه و همینجوری هم که واقعا دوستان اصلاح طلب بارها تاکید می‌کنن که یک علی مطهری در مجلس می‌تونه بیشتر از 30 تا نماینده اصلاح طلب مجلس نهم فرزن حرف بزنه و کار بکنه، به همین دلیل هم پس میشه گفتش که شما اگر با توجه به سرد صلاحیت‌ها بتونید در همین انتخابات 20 تا 30 تا 50 تا نمایندهی که بالاخره نماینده شما بودن از فیلترتون سن رد شدن و نزدیک هستن به اون گفتمان اصلاحات و اینها رو میفرستادید تو، خیلی مهمتر هستش که 150 تا نمایندهی که انقدر هم تاکید کردید و تکرار کردید که به نوعی تمامی فهرست رای دهید و انقدر رو اینها تاکید کردید که از این 150 تا 100 تاش اصلاح طلب اصولگرای به اصطلاح معتدل هستن که نزدیکی هم به این جریان فکری اصلاح طلب ندارن، این خودش تناقضه. برای همین هستش که چرا پس مشارکت حد اکثری، چرا انقدر اصرار به مشارکت؟ شما میتونستید با مشارکت حداقلی بگید در حوزه هایی که ما کاندیدا داریم مردم رو دعوت به رأی دادن میکنیم، همون 50 تا کاندیدای ما که آدم های موجهی هستن بیان در انتخابات در مجلس صدای مردم باشن، اما نمیان تنور به اصطلاح هیزم این تنور بالا بردن میزان مشارکت باشیم، و در حالی که هیچ فایده ای هم نداره. تنها پیامی که به شورای نگهبان میفرستید اینه که شما هر چقدرم به نوعی تایید رد صلاحیت بکنیم ما هیچ اعتراضی نمیکنیم و ما به نوعی تمکین میکنیم. بحث اینجاست که در مورد راهبرد حداقل اگر قرار بود این اهداف که اینقدر حداقلی است، اتفاقا یکی از نقطهای جدی که به این حداقلی کردن اهداف هست که همین اندازه حداقلی اهداف رو شاید تحریمی ها هم بتونن بگن خب ما هم که رأی ندیم، به نوعی مردم وقتی احساس بکنن که فرضاً یک تعداد زیادی رأی نده احساس امید میکنن، احساس بکنن که با همدیگه تونستیم مثلا یه نهی بگیم. اینا که این حداقلی کردن در این حدی که آقای مهدوی آزاد میگه میشه از هر راهبردی به دست آورد، یعنی اینکه مجلس دهم از مجلس نهم یکم بهتر باشه، حتی اگر هیچ به نوعی اینقدر هم به نوعی تبلیغات نمیشد مجلس دهم از مجلس نهم بهتر میشد، در حالی که خب بالاخره طیف اعتدال اومده، دولت سر کار هستش، همیشه هم در مجالس در همه جای دنیا مجالس بعد از یک دولت معمولا متمایل تر به اون دولت انتخاب میشن توسط مردم. منظور اینجاست که اگر اینقدر حد اقلی هستش چرا اینقدر هیاهو، چرا اینقدر مشارکت حد اکثری؟
بله،
حداقل در مورد مجلس اینو میگم.
بله، میشه حتی در مورد مجلس خبرگان هم همین موضوع رو با
دقیقاً
آقای مهدوی آزاد
همون هست.
بله، آقای مهدوی آزاد همونطور که شنیدیم آقای ملکی میگه که این اهداف رو میشد بهش رسید، ولی مثلا شاید نیازی نبود که به اصرار بشه که به دوره نجف آبادی و ریشهری و مودی کرمانی رأی بدن، و اینکه در یک سری حوزه‌هایی که اصولا شاید نامزدهای کافی اصلاح طلب وجود نداشته باشن، از کسانی که شاید اصلاح طلب شناخته نمیشند از اونها دعوت بکنن و بیارن در فهرستاشون، و باز هم همین نتایج به دست میومد، یعنی تا اندازه پیشرفت جنایت تندرو متوقف میشد و چه بسا باعث میشد که در دوره دهم مجلس شورای اسلامی فضای بهتر ایجاد بشه برای جامعه مدنی، امید هم ایجاد میشد. پاسخ شما چه است؟
بله، این اولین دو اسم آقای نجف آبادی و ریشهری آقای فلاحیان هم هست در اونجا، واقعا خوب یه مصیبتی است. من حالا خود من که نمیتونم در انتخابات شرکت کنم، ولی این فیت مطالب اصلاح طلبان رو مینوشتم، کسانی که حتی با تمام وجود وابسته به جناح اصلاح طلب هستن، سر این دو تا اسم واقعا گرفتار بودن، و چون استراتژی انتخاباتیشون بود من میدیدم که مینوشتن میگفتن مصداق کامل اکنمیت خوردن مردار جسارت نباشه بین آقایون روحانیون، ولی حرام هست خوردن مردار، ولی میگوید خداوند خداوند میگوید اگر داشتید میمردید از گرسنگی دیگه آخرش میتونید بخورید. ظاهرا مصداق اونها میگوین مصداق کامل اکل میته، ولی من خیلی روشن حرف زدم. جناب آقای ملکی از روش پریدند. ببینید من گفتم سه هدف دارند. ایشون میگویند که خب با عدم مشارکت با تحریم هم میتونستیم به اون برسیم. میپرسید
ببخشید البته ایشون نگفتن تحریم، ایشون گفتن مشارکت حداقلی.
ما گفتن با مشارکت حداقلی. گفتم تضعیف جناح تندرو در خبرگان، تضعیف جناح تندرو در خبرگان منوط به بیرون رفتن احمد جنتی، محمد یزدی، مصباح یزدی و غیره از لیست خبرگانه و برای اون که اونها از لیست برن بیرون، مثلا در جزو 16 برگزیده اول تهران نباشن، باید لیست 16 نفره ارائه بشه. اونها طبقه رأی ثابت دارن 15-20% در تهران وابسته به بسیج، مساجد و غیره هست. آنها یک صدا خواهند آمد. برای اخراج اونها باید لیست 16 نفره بر روی میز باشه و آدم کم هست به همین سادگی. و این مشارکت
البته ایشون حدث... مجلس شورای اسلامی رو بیشتر تاکید داشتن، مجلس خبرگان رو من اضافه کردم.
در مورد مجلس شورای اسلامی عرض میکنم، در مورد مجلس شورای اسلامی 50-60 ایشون میفهمن. مجموع چهره های شاخص اصلاح طلب به گفته آقای مرعشی 30 نفر هم نمیشه. بحث این هستش که رأی آوردن اونها منوط به کشاندن مردم پای صندوق بود. جامعه بی امید، جامعه‌ای که انگیزه نداشته باشه، حاضر نیست این چنین آگاهانه انتخاب کنه. در واقع سطح دانش عمومی، سطح پیوستگی عمومی، این که در ایران حزب نداریم، مانع از این میشه که انتخاب حزبی در شرایط عادی صورت بگیره. باید حتما یک شرایط حاد اجتماعی ایجاد بشه. میفهمم من عرض کردم ایجاد حباب تنفس، بگویند با مشارکت حداقلی یا تحریم چگونه حباب تنفس میتونه ایجاد بشه. و نهایتا گفتم امید کجای یک انتخابات، آن هم در جامعه مثل ایران، با مشارکت حداقلی میتوان امید ایجاد کرد. به نظرم یکی از بزرگترین برجستگی های جناب آقای ملکی این هست که از مشخصات و خصوصیات روشنفکری کلاسیک ایران برخوردارن. روشنفکری کلاسیک ایران بسیار منزه و خوب بوده، اصول ثابتی داره، سرش میسته، اما دو مشخصه ثابت داره: همیشه جمع‌گریز بوده، یعنی همیشه میخواسته آن چیزی که خودش قبول داره رو انجام بده، و مشارکت جمعی رو همیشه یک اقدام پوپولیستی میدونسته، برعکس مشارکت غرب‌گرا.
حالا آقای مهدوی‌زاده، این جمع گریز بودن به این معنا فکر نمی‌کنم چندان الان ربطی به این بحث داشته باشه، ولی آقای ملکی حالا غیر از این قسمت رو که شاید بهتر ازش بگذریم، در مورد همین توضیحات آقای مهدوی‌زاده مشخصا درباره این که ایشون میگن که همون 50 نفر اگه می‌خواستن برن به مجلس شورای اسلامی و رأی بیارن، نیاز بوده که این فضا داغ بشه، یا همونطوری که شما تعبیر کردید این هیزم بر این آتش ریخته بشه تا این فضا به شکلی برسه که مردم برن رأی بدن، تا حداقل حتی همون 50 نفر هم برن مجلس. آیا امکان داشت واقعا با اون تئوری مشارکت حداقلی شما اینقدر فضای هیجان انگیز به وجود بیاد که یک اکثریتی از مردم به ویژه از طبقه متوسط برن پای صندوق‌های رأی؟
بله، فقط من ابتدا یه نکته رو بگم که اگر من نگاه کاملا روشن فکرانه بودش، یقینا به تحریم و به یک اقدام اصولی که همون تحریم هست، انتخاباتی که آزاد نیستش باید تحریم بشه. اتفاقا من نگاه عملگرای سیاسی رو میفهمم، حوزه ازش که داشت تحصیل کردم، داشتم تدریس میکنم، این رو میفهمم، و از این جهت هم هستش که مشارکت حداقلی رو پیشنهاد کردم و میگم که میتونه حداقل همین اهداف رو برسه. ببین، مشارکت حداقلی یعنی که شما در یک سری جاهایی که حوزه هایی که کاندید دارید، اونجا میتونید مردم رو تحریک کنید، شرکت بکنید به صورت هدفمند. و اتفاقا این اصلا حتی یکی از اصول به اصطلاح تبلیغات انتخاباتی هم هست که شما در یک سری جاهایی که میبینید که رقابت نمیتونید بکنید، به نوعی اصلا وارد اونجا نمیشید، یا حتی شده مردمی که پایگاه رأیتون هستن رو به نوعی تشویق میکنید که شرکت نکنن. این مثل اینه که شما حتی در انتخابات آزاد هم که ببینید در دنیا اصلا در آمریکا ایجاد میشه، در یک جایی که فرضاً جمهوری خواها پایگاهی ندارن خیلی درگیرش نمیشن. یه همچین مدیریت به اصطلاح شرکت اگر شود، اولاندش که دوستان میتونستن اینجوری حداقل با تهدید به این که آقا ما در بعضی از حوزه هایی که شما اجازه ندید شرکت نمی کنیم دعوت به تحریم میکنیم، و این میتونست درصد اگر 20-25% که بالاخره پایگاه رأی اصلاح طلبا دارن دیگه، اگر ادعای این هستش که اصلا اینا پایگاه رأی دارن، این میتونستش باعث بشه که از مشارکت کلی، از میزان به مشارکت کلی بکاهند، در کم کنند. و میدونیم که در هر صد درصد مشارکت برای مقامات عالی نظام مهم هستش. آقای خامنه ای علی که نمیاد بارها بگی که حتی مخالفین نظام هم بیان رأی بدن، این مهم هست برای مشروعیت سیستم، برای اینکه بالاخره یک نمایش بده. این بحث این هستش که شما میتونستید همون افراد رو به نوعی توی مجلس بفرستید، افراد موثری که هستن، اما دیگه دلیل نداشتش که لیست اصلاح طلبی، لیستی که به اسم امید هستش، لیستی که به اسم بالاخره یک هویت تغییر خواه هستش، بیاد از آقای علی لاریجانی حمایت کنه یا از بسیاری دیگر از محافظه‌کاران حمایت کنه که هیچ، حالا درست الان همه اسمها شده میانه رو و تند رو، اما هیچ به اصطلاح هویتی، هیچ حتی نزدیکی به شما نداره، حتی خیلی مواقعا به نوعی اکراه داره از اینکه بیاد بگه من در این لیست قرار گرفتم. الان شما نکنید فردای انتخابات که میشه، حالا در مورد امید که آقای مهدوی آزاد میگن، بخاطر ایشون دارن سناریوی امید رو مطرح میکنن. من به همون نسبت هم میتونم بگم که اگر این مجلس بیاد و در یک سال آینده نتونه خیلی از اون چیزهایی که بالاخره در ذهن مردم بوده انجام بده، کاملا میشه مجلس ناامیدی. این میتونه کاملا باعث بشه که در انتخابات 96 که روحانی میخواد رای بیاره، به نوعی براش موجب دردسر بشه یک مجلسی که با یک سری نگاه امیدوارانه اومده اما نتونسته خیلی کارا رو بکنه. خب میگم اینها همه فرضیاته، نه معلومه که فرضیه من درست باشه نه که فرضیه آقای مهدوی آزاد. از این منظر میشه تو مشارکت حداقلی هم به خیلی از این اهداف رسید. این توضیحی نمیده که چرا مشارکت حداکثری، چرا فرضاً باید مردم رو تشویق کنیم که اصلاح طلبی تحول خواهی بیاید فرضاً آقای علی لاریجانی رای بده یا کاندیداهای محافظه‌کار دیگری که در شهرستان ها بودن و دعوت شده ازشون.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای ملکی، از شما آقای مهدی مهدوی آزاد. متاسفانه تلاش های ما برای تماس دوباره با کوروش زعیم عضو جبهه ملی ایران در تهران به نتیجه نرسید و ایشون از میانه بحث از ما جدا شدند، اما توضیحات و نظرات مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در اروپا و همچنین عمار ملکی استاد دانشگاه در هلند رو با هم شنیدیم که نظرات مختلفی داشتن درباره مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان.